تصور کنین توی یه مسابقه خیلی حساس کانتر استرایک 2 هستین. راند آخر، بازی مساوی. شما هم آخرین نفر تیمتون هستین. دشمن یهو از یه گوشه میپره بیرون و توی اون کسری از ثانیه همه چیز به واکنش شما بستگی داره. حالا فکر کنین مانیتورتون تصویر رو 540 بار توی یک ثانیه آپدیت میکنه. یعنی تقریبا 2 برابر سریعتر از مانیتورهای عالی 240 هرتزی که اکثر حرفه‌ای الان دارن استفاده میکنن. این دقیقا همون وعده‌ایه که مانیتور جدید Alienware مدل AW2526HL میده. مانیتوری که به تازگی معرفی شده و یه ادعای خیلی بزرگ داره. نهایت برتری رقابتی.
و این ادعا، ببین، دقیقا قلب ماجراست. چون وقتی این عدد بزرگ 540 هرتز رو میبینیم، اولین سوالی که پیش میاد اینه که آیا این یه پیشرفت واقعیه یا فقط خب یه بازی بازاریابیه؟ منابعی که شما در اختیار ما گذاشتین، از مقاله های فنی گرفته تا بازخورد خود گیمرهای حرفه‌ای، همشون دارن سعی میکنن به همین سوال جواب بدن. چون بالاخره یه جایی این اعداد از توانایی درک ما آدما فراتر میرن، مگه نه؟
دقیقاً همینه و این مأموریت ما توی این بررسی عمیقه. میخوایم با هم بریم ته این منابع رو در بیاریم و ببینیم آیا چشم و مغز ما واقعاً تفاوت بین مثلا 360 هرتز و این عدد نجومی 540 هرتز رو تشخیص میده، یا اینکه Alienware فقط یه عدد بزرگتر گذاشته روی جعبه که ما رو تحت تاثیر قرار بده. پس بیایید با هم این جعبه رو باز کنیم ببینیم توش چه خبره. اولین چیزی که توی مشخصات فنی جلب توجه میکنه یه ترکیبی از اعداد خیلی بالا و یه عدد نسبتاً پایینه. ترکیب جالبی آره. از یه طرف نرخ بروزرسانی نیتیو یا همون اصلی 540 هرتز رو داریم که واقعاً سرگیجه آوره. پنل 24.5 اینچی از نوع فست IPS هست و زمان پاسخدهیش هم یه عدد باور نکردنیه، 0.5 میلی ثانیه.
اما از اون طرف رزولوشن 1920 در 1080 یا همون فول اچ دی است. قیمت هم حدود 649 دلار اعلام شده.
خب همینجا اولین سوال پیش میاد. چرا سال 2026 یه مانیتور پرچمدار و گرون قیمت باید رزولوشن 1080p داشته باشه؟ الان دیگه اکثر مانیتورهای گیمینگ خوب حداقل 1440p هستن. این یه جورایی شبیه یه قدم به عقبه.
سوالت کاملا به جاست و جوابش، ببین، یه جور مصالحه فنیه. منابعی که داشتیم هم خیلی خوب به محدودیت‌های پهنای باند اشاره کرده بودن. فکرش رو بکن، برای اینکه بتونی 540 تا فریم کامل رو توی هر ثانیه بفرستی به نمایشگر، به یه شاهراه اطلاعاتی غول‌پیکر نیاز داری، حتی با استاندارد دیسپلی پورت 1.4
که الان استاندارده. درسته؟
دقیقاً که الان استاندارده. حتی با همین پورت هم ظرفیت محدوده. محاسبات فنی نشون میده که ترکیب رزولوشن 1080p با نرخ 540 هرتز تقریباً تمام ظرفیت این پورت رو تا قطره آخرش استفاده میکنه.
آها، پس برای اینکه به اون سرعت بی سابقه برسن مجبور شدن از وضوح تصویر بزنن. یعنی شما نمیتونین هم سرعت 540 هرتز رو داشته باشین هم وضوح 1440p رو، حداقل با تکنولوژی امروز.
دقیقاً. این یه بدبستانه. مهندسا باید انتخاب میکردن وضوح بیشتر یا سرعت بیشتر، و برای این محصول خاص که هدفش فقط و فقط بازیکنای حرفه‌ای ای‌اسپورتس، سرعت همیشه برنده میشه. اما نکته جذاب دیگه در مورد پنلشه. سالها بود که گیمرهای حرفه‌ای مجبور بودن بین پنل‌های TN که سری بودن ولی رنگاشون مرده بود و پنل‌های IPS که رنگ‌های عالی داشتن ولی کند بودن یکی رو انتخاب کنن.
یادمه همیشه این بحث بود که آقا برای بازی رقابتی حتما باید TN بگیری و کلن قید کیفیت تصویر رو بزنی.
دقیقاً. ولی تکنولوژی فست IPS که توی این مانیتور استفاده شده این مشکل رو حل کرده. شما هم سرعت فوق‌العاده و زمان پاسخدهی 0.5 میلی ثانیه رو داری که یعنی کمترین تاری حرکت یا گوستینگ، و هم رنگ‌های دقیق و زاویه دید عالی پنل‌های IPS رو. این واقعاً بهترین هر دو دنیاست. به علاوه این که هم جی سینک انویدیا رو پشتیبانی میکنه و هم فری سینک AMD رو. اینم یه مزیت خیلی بزرگه.
یعنی فرقی نداره کارت گرافیک چی باشه، تجربه روون و بدون پارگی تصویر یا همون اسکرین تیرینگ رو داری.
درسته. خب این مشخصات روی کاغذ خیلی چشمگیره، اما همه اینا ما رو برمیگردونه به همون سوال اصلی و شاید یکم فلسفی: آیا این سرعت اصلا برای ما آدم‌ها قابل درکه؟ یعنی این همه مهندسی و این اعداد و ارقام تهش به یه برتری واقعی توی بازی منجر میشه یا نه؟ اینجاش که وارد یه قلمرو خیلی شگفت‌انگیز میشیم: علوم اعصاب و بیولوژی. جالبه بدونی که یکی از منابع شما به یه تحقیق معروف توی MIT اشاره کرده که نشون میده مغز انسان میتونه تصاویری رو که فقط برای 13 میلی ثانیه نمایش داده میشن پردازش کنه. یعنی از نظر تئوری ما توانایی پردازش فریم های با نرخ خیلی خیلی بالا رو داریم، حتی تا نزدیک 1000 فریم در ثانیه.
صبر کن ببینم، 1000 فریم در ثانیه؟ این عدد با اون چیزی که ما همیشه فکر میکردیم چشم انسان حدود 60 فریم رو میبینه خیلی فرق داره. پس این ایده ای که چشم ما محدوده کلن اشتباه بوده؟
دقیقا، اون یه تصور غلط رایجه. نکته کلیدی که توی منابع هم بهش اشاره شده، تفاوت بین دیدن آگاهانه یه فریم و احساس کردن روانی حرکته. شما شاید نتونی آگاهانه تفاوت یه عکس ثابت رو توی 360 هرتز و 540 هرتز تشخیص بدی، اما مغز تفاوت توی روانی حرکت موس روی صفحه یا حرکت یه دشمن رو به صورت ناخودآگاه احساس میکنه.
یه تفاوت حسی پس، نه یه تفاوت بصری واضح.
دقیقاً. گیمرای حرفه‌ای ازش به عنوان اتصال بهتر به بازی یا پاسخ کوتاه بودن موس یاد میکنن.
این مفهوم حس کردن به جای دیدن خیلی جالبه. بیا این رو با اعداد ملموسترش کنیم. منابع شما یه مقایسه خیلی خوب از تأخیر بین فریم ها توی نرخ های مختلف ارائه دادن. توی 60 هرتز هر فریم برای 16.67 میلی ثانیه روی صفحه میمونه،
که وقتی بهش فکر میکنی زمان خیلی زیادیه.
دقیقاً. حالا توی 144 هرتز این عدد میاد پایین به 6.94 میلی ثانیه. یه جهش بزرگه. توی 240 هرتز که استاندارد فعلی حرفه‌ای است، میرسیم به 4.17 میلی ثانیه. توی 360 هرتز 2.78 میلی ثانیه و بالاخره توی این مانیتور 540 هرتزی فقط 1.85 میلی ثانیه.
و اینجا خب همون نکته کلیدی خودشو نشون میده. تفاوت بین 360 هرتز و 540 هرتز فقط 0.93 میلی ثانیه است. کمتر از 1 میلی ثانیه.
کمتر از 1 میلی ثانیه. مغز من اصلا نمیتونه این بازه زمانی رو تصور کنه. این عدد انقدر کوچیکه که به نظر بی‌معنی میاد. اینجاست که بحث قانون بازده نزولی که توی منابع بهش اشاره شده بود خیلی مهم میشه.
بله، این یه مفهوم اقتصادیه ولی اینجا کاملا کاربرد داره. قانون بازده نزولی میگه که هر چقدر از یه چیزی بیشتر اضافه کنی، فایده‌ای که از هر واحد اضافی میبری کمتر و کمتر میشه. مثل اضافه کردن شکر به قهوه است. قاشق اول یه تفاوت عظیم ایجاد میکنه. قاشق پنجم شاید به سختی متوجهش بشی. اینجا هم همینه. وقتی از 60 به 144 هرتز میری، تقریبا 10 میلی ثانیه تأخیر رو حذف میکنی. این یه بهبود 140%. جهش از 240 به 360 هرتز یه بهبود 50%. اما جهش از 360 به 540 هرتز فقط 33% بهبود. هر قدم کوچیکتر از قدم قبلیه.
پس ما داریم پول خیلی بیشتری پرداخت میکنیم برای بهبود خیلی خیلی کوچیکتر. خب این تئوری ماجراست. توی دنیای واقعی چی؟ اون گیمرهای حرفه‌ای که زندگیشون به همین میلی ثانیه ها بنده چی میگن؟ منابع شما نظرات جالبی ازشون جمع کرده.
و نظراتشون دقیقاً همین تئوری بازده نزولی رو تایید میکنه. مثلا بازیکنهای حرفه‌ای CS2 گفتن که حرکت موس یکم روونتر حس میشه ولی انقلابی نیست. حتی یکی از بازیکنهای تیم معروف فیز کلن یه نقل قول خیلی گویا داره: تفاوت رو حس میکنم ولی نمیدونم آیا به اندازه 650 دلار تفاوت ایجاد میکنه یا نه.
این یعنی حتی برای کسی که بهترین بهترین هاست، این تفاوت در مرز قابل تشخیص بودنه. توی بازی‌های دیگه چطور؟ مثلا والورانت یا اپکس لجندز که خیلی سریعن.
بازکورت‌ها مشابهه. توی والورانت بهبود توی ردیابی هدف رو جزئی توصیف کردن. توی اپکس لجندز به خاطر سرعت بالای حرکت و نبردای خیلی نزدیک گفتن که تفاوت یکم محسوس‌تر هست. اما هیچ کس از کلماتی مثل شگفت‌انگیز یا تغییر دهنده بازی استفاده نکرده.
ولی فکر میکنم تکون دهنده ترین داده از اون تست کور یا بلایند تست میاد که توی یکی از مقاله ها بهش اشاره شده بود. این تستا همیشه واقعیت رو نشون میدن. به 20 تا گیمر حرفه‌ای 2 تا مانیتور 360 و 540 هرتز رو دادن بدون اینکه بهشون بگن کدوم کدومه.
و ازشون خواستن حدس بزنن کدوم سریع تره. نتیجه واقعا شگفت انگیز بود. فقط 12 نفر از 20 نفر تونستن درست تشخیص بدن. یعنی 60%.
صبر کن ببینم. فقط 60%؟ این که تقریبا مثل شیر یا خط انداختنه. یعنی 40% از حرفه‌ای‌ترین بازیکنای دنیا، یعنی 4 نفر از هر 10 نفر اصلا نتونستن تفاوت رو تشخیص بدن. پس چطور میشه به این گفت برتری رقابتی؟ این بیشتر شبیه اثر تلقینی یا پلاسیبو نیست.
این دقیقا همون نقد مهمیه که به این تکنولوژی وارده. این داده نشون میده که این برتری اگه اصلا وجود داشته باشه در لبه توانایی درک انسانه و برای بخش قابل توجهی از جامعه هدفش هم حتی قابل تشخیص نیست. اما از طرف دیگه خب طرفدارای این تکنولوژی میگن توی سطح اول ای‌اسپورت حتی یه برتری 1% هم میتونه تفاوت بین قهرمانی و حذف شدن باشه. اون 60% که تفاوت رو حس کردن شاید همونایی باشن که تهش جام رو میبرن بالا. این دیدگاه جالبیه. بسیار خوب. فرض کنیم شما جزو اون 60% هستین یا حداقل فکر میکنین که هستین و این برتری 9.33 میلی ثانیه براتون مهمه. حالا سوال بزرگ بعدی پیش میاد. چه حیوانایی لازمه تا بتونه 540 فریم در ثانیه تولید کنه؟ چون داشتن مانیتور فقط نصف ماجراست. دقیقاً شما به یه سیستم کاملاً رده بالا نیاز داری و جالبه که اینجا پردازنده یا CPU به اندازه کارت گرافیک یا GPU و حتی شاید مهمتر میشه. توی رزولوشن 18p فشار خیلی زیادی روی CPU هست و بتونه این حجم از فریم ها رو آماده کنه و بفرسته برای کارت گرافیک.
یعنی ممکنه من یه کارت گرافیک RTX 4090 داشته باشم ولی به خاطر ضعیف بودن پردازنده به 540 فریم نرسم؟
دقیقاً. به این میگن گلوگاه یا باتلنک پردازنده. منابع شما به مدل‌های خاصی اشاره کردن. برای کارت گرافیک توی بازی‌های رقابتی با تنظیمات گرافیکی پایین مثلا برای CS2 به چیزی مثل RTX 470 نیاز داریم. برای بازی سنگین‌تری مثل Apex Legends این نیاز به RTX 480 یا حتی بالاتر میره. برای پردازنده هم مدلایی مثل کور i7 14700K یا رایزن 7 7800 X3D توصیه شده که خب خودشون قطعات گرون قیمتی هستن و برای رم هم حداقل 32 گیگابایت DDR5 سری.
پس این فقط یه سرمایه گذاری 650 دلاری برای مانیتور نیست، این یه سرمایه گذاری چند هزار دلاری برای کل سیستمه. اما یه نکته ای توی منابع بود که توجه هم رو جلب کرد. حتی اگه به 540 فریم ثابت نرسی، باز هم این مانیتور میتونه مفید باشه. این چطور ممکنه؟
این به خاطر همون تکنولوژی‌های G-Sync و FreeSync هست. اینا میان نرخ بروزرسانی مانیتور رو با فریم ریتی که کارت گرافیک تولید میکنه هماهنگ میکنن. پس حتی اگه سیستم شما بین 300 تا 400 فریم در ثانیه نوسان کنه، تجربه شما روی این مانیتور 540 هرتزی به خاطر بازه وسیع‌تری که برای هماهنگی داره، همچنان روون‌تر از یه مانیتور 240 هرتزی خواهد بود. این یه مزیت جانبی ولی مهمه.
خب با این قیمت 649 دلاری این مانیتور توی بازار چه جایگاهی داره؟ بیا با رقباش مقایسش کنیم. مثلا یه مانیتور 360 هرتزی خوب از برند ایسوس حدود 599 دلار قیمت داره. آیا اون 180 هرتز اضافه ارزش 50 دلار بیشتر رو داره؟
این یه سوال خیلی شخصیه. شما با پرداخت کمتر از 10% پول بیشتر 50% نرخ بروزرسانی بالاتری میگیری. روی کاغذ معامله فوق‌العاده‌ای به نظر میاد، اما با توجه به نتایج اون تست کور این سوال پیش میاد که آیا شما اون 50% بهبود رو حس میکنی یا نه؟
مقایسه جالبتر به نظرم با مانیتورهای 1440p هست. مثلا یه مانیتور مثل سامسونگ آدیسی G7 که 240 هرتزه ولی رزولوشنش 1440p هست و قیمتش هم تقریبا همینه. اینجا دیگه واقعا سر یه دوراهی قرار میگیری. دقیقاً این سوالیه که شما به عنوان خریدار باید از خودت بپرسی. اولویت من چیه؟ سرعت محض یا تصویر واضح‌تر و زیباتر؟ برای یه بازیکن حرفه‌ای CS2 که تمام تنظیمات گرافیکی رو میذاره روی پایین‌ترین حالت تا فقط فریم ریت بگیره، انتخاب واضحه. مانیتور ایلین ویر.
اما برای اکثر گیمرها که بازی‌های داستانی مثل The Witcher یا سایبرپانک رو هم بازی می‌کنن و از دنیای بازی لذت می‌برن، یه مانیتور 1440p با تصویر شفاف‌تر و جزئیات بیشتر تجربه خیلی خیلی بهتری رو رقم می‌زنه.
بسیار خوب. فکر می‌کنم تمام جنبه‌های مختلف رو بررسی کردیم. از مشخصات فنی و محدودیتاش گرفته تا علم پشت قضیه، بازخورد حرفه‌ای‌ها و نیازمندی‌های سخت‌افزاری. با همه این اطلاعات بیا به یه جنبندی نهایی برسیم. این مانیتور واقعاً برای کی ساخته شده؟
منابع شما یه راهنمای خرید خیلی خوب بر اساس پروفایل‌های مختلف کاربری ارائه دادن که به نظرم خیلی کمک کننده است. بیا با هم مرورش کنیم. اگه شما یه بازیکن حرفه ای اسپورتس هستی که از این را پول در میاری و توی تورنمنت های سطح بالا رقابت میکنی، جواب بله هست. برای شما اون 0.93 میلی ثانیه میتونه تفاوت بین بردن یه جایزه چند ده هزار دلاری و باختن باشه. اینجا هزینه توجیه پذیره.
خب این یه گروه خیلی کوچیک و خاصه. برای بقیه چی؟ مثلا یه گیمر رقابتی جدی که توی رنگ‌های بالا بازی می‌کنه ولی خب حرفه‌ای نیست.
برای این گروه جواب شاید هست. اگه شما بهترین بهترین‌ها رو می‌خوای، بودجه‌ش رو داری و سیستم قدرتمندش رو هم داری یا می‌خری، این مانیتور می‌تونه اون برتری جزئی رو بهت بده. اما باید بدونی که این برتری خیلی ناچیزه. حالا اگه بریم سراغ گیمرهای معمولی یا کژوال که برای سرگرمی بازی میکنن.
برای این گروه فکر کنم جواب واضحه. یه نه محکم. درسته؟
قطعاً. برای این گروه توصیه نمیشه. بهتر این پول رو صرف یه مانیتور 1440p یا حتی 4K با نرخ بروزرسانی 144 هرتز کنی. تجربه بصری شما توی همه بازی‌ها و حتی تماشای فیلم و وبگردی صدها برابر بهتر خواهد بود و در نهایت برای کارهای اداری و تولید محتوا جواب یک قطعنه بزرگتره. این مانیتور اصلاً برای این کارها طراحی نشده.
پس اگه بخوایم همه چیز رو توی یه نگاه خلاصه کنیم، مزایای اصلی این مانیتور بالاترین نرخ بروزرسانی موجود توی بازار، زمان پاسخدهی فوق‌العاده سریع و یه پنل فست آی پی اس با کیفیته. در مقابل معایبش رزولوشن 1080p، تفاوت نامحسوس با مدل‌های 360 هرتزی، نیاز به یه ابر کامپیوتر برای استفاده کامل و اندازه نسبتاً کوچیک 24.5 اینچی هست.
جمع‌بندی کاملی بود. این یه محصول فوق‌العاده تخصصیه، مثل یه ماشین فرمول 1 برای پیست مسابقه عالیه ولی برای رانندگی روزمره توی شهر اصلا مناسب نیست.
پس در نهایت به نظر میرسه Alienware AW2526HL یه دستاورد فنی واقعا چشمگیر و یه نمایش قدرت از طرف مهندس هاست، اما محصولی برای 1% از بازار. برای 99% بقیه ما این تفاوت اونقدر کوچیک و حسیه که ارزش فدا کردن وضوح تصویر و هزینه گزاف برای سخت افزار رو نداره.
کاملا درسته. و این ما رو به یه سوال جالبتر و شاید کمی عمیق‌تر برای آینده میرسونه که دوست دارم شما هم بهش فکر کنید. همینطور که تکنولوژی این اعداد رو بالاتر و بالاتر میبره، به 600، 720 یا حتی 1000 هرتز فکر کنید، ما توی چه نقطه ای از این مسابقه تسلیحاتی سرعت به طور کامل از توانایی درک بیولوژیکی انسان عبور میکنیم؟ و این واقعیت که ما الان داریم دنبال برتری هایی میگردیم که تقریبا ناخودآگاه و حسی هستن، نه کاملا بصری، این چه چیزی درباره آینده رقابت توی ورزش های الکترونیک و تعریف مهارت به ما میگه؟ آیا توی آینده برنده کسیه که بهترین سخت افزار رو داره یا کسی که مغزش میتونه این سیگنال های فرا انسانی رو بهتر پردازش کنه؟